بخش سوم.
فرهاد بود که گریه کنان مادر را صدا زد. حتماً میبایست به برادرش حیات، وگرنه عروسک را بوسید و گذاشت سر جایش. گفت:
دعا کن ناهید من بیاد خانه.
و با انگشت سبابه اشکش را از گوشی چشمش پاک کرد.
مادر به قربانت، گریه کنم، من اینجام.
و فرهاد را بغل کرد و بوسید، بردش حیات. چه سوز سردی از کوه آبی در میوزید توی جان شهر. بغض راه گلویش را بست.
ناهید کجاست؟ توی این سرمای استخوان سوز ناهید من کجاست؟
فرهاد را سر جایش خواباند. نوبت فرزاد بود که ببردش حیات. فرزاد را بوسید و دست انداخت زیرش و بلندش کرد. نه، نتوانست بلندش کند. بیدارش کرد و نازش کرد. فرزاد خوابالود و فین فین کنان کشیده می شد دنبالش. فرزاد را هم برگرداند و خوابان سر جایش. باز رفت سراغ صندوق قدیمی، چند تکه لباس دخترانه را برداشت و بو کشید. بوی کودکی های ناهید را می دادند. عکس ناهید را از میان پاکتی بیرون آورد، 3x4 و سیاه و سفید. صورتش قاب در روسری بود. آن را هم بوسید. چقدر شبیه پدرش بود. گفت:
کجای دخترم؟ الان چه میکنی؟ چه بلایی سرت آمده؟
ناهید ساکت زل زده بود به او و لب از لب باز نمی کرد. مثل همیشه تودار و کم حرف. گفت:
قربان درد دل دخترم.
یاد نامزد ناهید افتاد که چند ماه پیش اعدام شد. بدی ناهید این بود که زیادی تودار بود و سفره دلش را باز نمی کرد. می بایست با 1000 زاری و کلی التماس و درخواست و یک دنیا حقه و کلک مادرانه از زیر زبانش حرف دلش را بکشد بیرون. پسر پرروی پررو می آمد سر سفره‌شان می نشست. کنگر می خورد و لنگر می انداخت. ناهید محلش نمی گذاشت. اصلا از دیدنش خوشحال نمی شد. پسره هم ککش نمی گسید. مگر به خاطر ناهید نمی آمد؟ مگر عقد کردهش نبود؟ چند بار با پسره صحبت کرد و گفت:
باید دلشو به دست بیاری.
و کلی از چم و خم زندگی گفت. پسره فقط می گفت:
کم کم، عجله ای نیست.
ناهید از اول نمی خواستش. می گفت که برایش ازدواج زود است. می گفت آمادگی ندارد. می گفت این پسره را دوست ندارد. می گفت فاصله سنیشان زیاد است. پسر 10-13 سالی از ناهید بزرگتر بود. سید زینت هم راضی به این ازدواج نبود. اما راضی هم نبود که دخترها را بی خود و بی جهت توی خانه نگه دارد. یک روز که می بایست بروند خانه شوهر، هم پسره را دورا دور می شناختن و هم دستش به دهانش می رسید. هیچ کس هم بدش را نمی گفت. به قول محمد چه حرف دیگری می ماند؟ هیچ. محمد می گفت که فاصله سنی زیاد هم بد نیست. مرد باید بزرگتر باشد تا بتواند بزرگی کند. می گفت بچه دار که بشون همه چیز عادی می شود. به هم انس می گیرند. سید زینت او را پسر خودش می دید و احترامش می کرد. هر وقت می آمد چای می ریخت و می داد دست ناهید.
ببر برای نامزدت.
ناهید هر چه بهانه می آورد قبول نمی کرد. این آخرها ناهید بد جوری توی خودش بود. به هر ضرب و زوری که بود از زیر زبانش کشید که پسره بی همه چیز به امام توهین کرده. آتش گرفت، اما خودش را نگه داشت و گفت:
بذار به حساب نفهمیش، تو حالیش کن که امام پسر پیغمبره.
و کلی قصه و حکایت گفت از زن مؤمنه‌ای که شوهر کافرش را به راه آورد و عاقبت به خیر شد. کم کم خودش هم به پسر مشکوک شد. شب و نصف شب با همان لباس خانه می زد بیرون و بعد از 2-3 ساعت برمی گشت. فکر می کرد خوابگرد است. شنیده بود که بعضی توی خواب راه می روند و حتی سر از جاهای دیگر در می آورند، ولی به چشم خودش ندیده بود. یک بار به رویش آورد و پسر من و من کرد و خندید. گفت:
بد خواب که می شم می زنم بیرون.
چرا بد خواب می شی؟ مگه چیزی شده؟
ناهید هنوز به من بی‌اعتناست.
به قول خودت کم کم، عجله نکن. زن بچه دار که بشه سرش میاد پایین، گرم کار خانه و زندگی میشه. قصه نخور.
وقتی خبر آمد که دستگیرش کردند مغزش تیر کشید. رفت سپاه و علت را پرسید. شنید که کموله است، جاسوسشان است در شهر. ناهید رفت توی خودش. خودش را توی اتاق حبس کرد و فقط قرآن میخواند. هر دفعه به او سر می زد اشکش را با بال چادر پاک می کرد. یک روز از سپاه آمدند دنبالش، بردندش برای بازجویی. در و همسایه همانها را به چشم همکار کومله می دیدند. گوشه و کنایه را می شنید و غم و غصه را توی دل مادر می ریخت. ناهید را 2-3 بار بردند برای بازجویی. نگهش نمی داشتند. سید زینت هم با او می رفت. خواهری که آنجا بود به او گفت:
خیالتان تخت، اگه بیگناه باشه کاریش نداریم، فقط می خواهیم ببینیم همدستش بوده یا نه.
ضد انقلاب و طرفداران تک و توکش هم خائن و جاسوس می خواندند آنها را، حتی تهدید می کردند و فوش می دادند. تک و توک همین در و همسایه ها هم از کنارشان که می گذشتند غر می زدند و اخم می کردند. پسر چند ماه بعد اعدام شد. ناهید بیشتر چپید توی اتاقش و پناهش شد قرآن. آیه آیه می خواند و قطر قطر ذوب می شد. یک بار که به سپاه رفت و اعتراض کرد که چرا زودتر آنها را خبر ندادند تا نامزدی را به هم بزنند؟ که چرا آبروی آنها را بردند؟ که چرا از دخترش بازجویی کردند؟ که چرا هر دو طرف ماجرا با آنها بد شدند و به چشم خائن و جاسوس با آنها نگاه می کنند؟ که چرا؟ می گفت و عشق می ریخت، می گفت و نفرین می کرد به هر کسی که مقصر است، به هر کسی که آنها را گرفتار این فلاکت کرده. و آخرش هم گفت:
من سیدم، پیش جدم فاطمه زهرا شکایت می کنم.
برادر حسینی بدون آنکه به او نگاه کند و همان جوری که سرش پایین بود گفت:
من مخلص همه سادات هستم خواهر.
و بعضی از کارهای پسره را گفت و گفت:
این پسره خیلی کارا کرده. حکم دادگاه این بود، عقلم همین حکم میکنه. جنایتکار باید به سزای عملش برسه. میدانی باعث مرگ چند نفر شده بود؟ از خانواده شما به عنوان پوشش استفاده میکرد.
به عنوان چی؟
به عنوان پوشش، یعنی خانواده شما باعث میشد که کسی به او شک نکنه. چون داماد شما بوده همه فکر میکردن آدم خوبیه، طرفدار اسلام و انقلابه، به همین راحتی.
عکس ناهید را بوسید و گفت:
قربان درد دلت دخترم.
و آه کشید.
الان کجایی؟
به ذهنش می آمد و نمی آمد. نمی خواست بهش فکر کند. نکند کومله او را چند بار تهدیدشان کردند. نه، توی شهر نیستند و اگر باشند پنهانی هستند. جرأت ندارند آفتابی بشوند. توی در و دهات پراکنده شدند.
الله اکبر.
گوش خواباند. درست می شنید. صدای مؤذن پیر بود که با صدای لرزان اذان می گفت. یا علی گفت و از جایش بلند شد. همراه مؤذن پیر اذان را زمزمه کرد و گفت:
حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل.
رفت سمت شیر آب. عمری بود که محمد بدون مهر و دست بسته نماز می‌خواند و سید زینت با مهر مشهد. چقدر دلش مهر تربت کربلا می‌خواست و با دست باز. هیچ کدام هم به دیگری ایراد نگرفت که چرا. نمونه یک زندگی مسالمت‌آمیز بودند از دو مذهب یک دین. دعوای زناشویی البته بود که نمک زندگی است، اگرچه به خاطر دوری محمد و دیر به دیر آمدنش به خانه کمتر از دیگران بود.